رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. ستاد کل قواهای مسلح اوکراین گزارش داد که نیروهای روسیه روز 6 آگوست هجوم ها به بخمت و شهرهای دیگری ولایت دنیتسک را وسعت بخشیدند. علاوه به این، هم کیف و هم مسکو هم دیگر را در گلوله باران کارخانه هسته زاپوروژیه گناهکار کردند. مقامات اوکراینی صبح شنبه گفتند نیروهای اوکراینی با موفقیت پیش هجوم های روس ها را در یاکوفلیوکا، ورشین، کودم و زایتسوا گرفته توانستند. تصدیق درستی این گزارش ها توسط منابع مستقل فعلا امکان ندارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک پیام ویدیویی شبانگاهی اش برای تیرباران ایستگاه اتمی زاپوروژیه روسیه را در عملی تروریستی عیبدار کرد. این کارخانه در 200 کیلومتری شمال و غرب شهر ماریوپل جایگیر است که حالا آن را روس ها نظارت میکنند. زلنسکی گفت روسیه باید برای ایجاد وضع خطرناک در کارخانه اتمی مسئولیت داشته باشد. این یک دلیل دیگری آن است که چرا روسیه باید یک دولت سرمایه گذاری تروریسم نامیده شود و هم اینکه باید نسبت صناعت هسته‌ای روسیه از کارخانه روساتم سر کرده تا شرکت و شخصیت های وابسته به آن تحریم های سخت جاری شود. در نوبت خود ماموریتی از جانب روسیه تعیین شده در شهر انرگودار ادعا کرد که توپخانه های اوکراینی ها خطای برقی این کارخانه را آسیب رسانیدند. دولت اسلامی ادعا کرد که ترکیش را در یک محله شیعه نشینی شهر کابل که 8 کشته بر جای گذاشت این گروه جنگی انجام داده است. خالد زدران سخنگوی پلیس که از جانب طالبان تعیین شده است گفت بمب روز 5 آگوست ترکید. این مواد در زیر میوه و سبزیجات یک عربه پنهان کرده شد و آن در یک محله تجارتی سیرودمی منفجر شد. به گفته زدران 8 نفر کشته شد و 18 نفر دیگر جراحت برداشتند. محله‌ای که ترکیش رخ داد اساسا مکان زندگی نمایندگان قوم هزاره است که شیعه مذهب میباشند. این گروه مسلمان نون حالا 10 روز اول ماه مبارک محرم را جشن میگیرند و 8 آگوست مراسم عاشورا است که با تجمع نمازگزاران در مسجد برپا می شود. زدرون گفت که دشمن حمله اش را در روزهای مقدس انجام داده جان آدمان بیگناه را گرفت. صبح 6 آگوست با شرکت دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در شهر هیروسیما ژاپن مراسم بزرگداشت خاطر قربانی های ترکش اتمی 77 سال پیش برپا شد. گوتریش از خطر سلاح های اتمی هشدار داد. با یادآوری از فاجعه شهر ژاپنی در سال 1945 گوتریش از خطرهای زمانی امروز و وضع بحرانی در اوکراین، خاورمیانه و نیم جزیره کره یادآور شد. روز 6 آگوست سال 1945 ایالات متحده آمریکا بالای شهر هیروسیما بمب اتمی پرتافت و در نتیجه آن از جمله بر اثر رادیاسیا 140 هزار نفر جان داد. گوتریش گفت آدمیت با سلاح بازی میکند. او گفت در آن فاجعه در یک میژه زدن ده ها هزار ساکن یک شهر کشته شد. زنان، کودکان و مردان در آتش جهنم سوختند. او گفت ما باید بپرسیم که آیا از دود زنبورق ماننده که فضای این شهر را بسته بود چی آموختیم؟ وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا روز 6 آگوست گفت که یک شهروند روسیه که برای تقلب با بیت کوین یا پول رقمی گمانبر می شود بعد استردادش به آمریکا در نزد دادگاه حاضر شد. الکساندر وینیک 42 ساله با لقب میستر بیت کوین هم معروف است. او بر اساس درخواست ایالات متحده آمریکا سال 2017 در یک ساحل یونان بازداشت شده بعدن به فرانسه استرداد شد. در این کشور اروپایی هم نسبت او پرونده باز شده بود. او با اتهام پولشویی به 5 سال زندان محکوم شده روز 4 آگوست آزاد، ولی همان زمان اون دوباره به یونان استرداد شد و با طلب ایالات متحده آمریکا بر اساس اتهام پولشویی به این کشور انتقال یافت. در روسیه هم وینیک را با اتهام دیگر جنایی مورد جستجو قرار دادند. وکیلان دفاع وینیک گفتند اگر او در ایالات متحده آمریکا گناهکار اعلان شود به او تا 50 سال زندان تهدید میکند. حالا مطبوعات چنین تخمین میکند که احتمالاً روسیه بخواهد الکساندر وینیک را چون بخشی از تبادل زندانی ها با ایالات متحده آمریکا بازپس گرداند. بنیاد سابق پریزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف از بالای سازمان تحقیقاتی آمریکایی جورنالیزم دیولپمنت نتورک به دادگاه شکایت کرده است. این بنیاد گفته است که موادی در صحیفه اینترنتی مرکز تحقیقات کروپسیه و جنایت‌های سازمان یافته یاد شده درباره آن که پول‌های این نهاد غیری مقصدناک استفاده می‌شوند با آبرو و اعتبار آنها ضربه زده دروغ و تهمت می‌باشد. منظور تحقیقات روز 19 ژانویه نشر شده است که در آن کاری 4 سازمان خیریه ای وابسته به نظربایف تحلیل شده است. با حساب های مرکز تحقیقات کروپسیه همه این سازمان ها با مبلغ 7.8 میلیارد دلار دارایی دارند. جانب دعواگر که از حقوق بنیادی نظربایف حمایت میکند گفته است که این نهاد برای دستگیری دانشگاهی نظربایف و مکتب های به نام پرزیدنتی سابق تاسیس شده بوده، هدفشان ایجاد مدل تحصیل غربی در آسیای مرکزی میباشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند در یک سال سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان همسایه تلاش‌های قاچاق مواد مخدر بیشتر شده، حجم مواد غیرقانونی آشکار و مصادره شده تخمیناً 3 برابر زیاد شده است. نظری طالبان تا هنوز معلوم نیست. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را بشنوید. به نوشته آژانسی خاور، حبیب الله واحد زاده رئیس آژانسی نظارت مواد نشاور تاجیکستان با تکیه به تحلیل های این نهاد روز 5 آوگوست در نشست مطبوعاتی گفت از ماه آوگوست سال 2021 یعنی بعدی به سر قدرت آمدن حرکت طالبان تا ماه یولی سال روان در ناحیه های نزدیک سرحدی تاجیکستان با افغانستان بیش از 3 تن مواد نشاور مصادره کرده شده است. و افزود این در حال است که در دوام تمام سال 2020 حجم مصادره مواد نشاور در ناحیه های نزدیک سرحدی همگی 1.185 کیلوگرم را تشکیل داده است. معلوم نیست نظری طالبان افغانستان در این زمینه چی است، ولی در گزارشی که نوامبر سال 2021 دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری یوناتس نشر کرده بود، از افزایش 8% استحصال افیون در افغانستان خبر داده شد. آن زمان دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری یوناتس گفت که این افزایش در مقایسه با سال 2020 بوده. مواد غیرقانونی نشهدار استحصال افغانستان در بازار جهانی همانا برتریت دارد و از 10 استفاده برندگان آن 8 نفرش به افیون افغانستانی دسترسی دارد. در این گزارش گفته شد که سال 2021 در افغانستان 6800 تن افیون استحصال شد که درآمد از آن میتواند 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار در سال را تشکیل دهد. طالبان آن زمان گفتند که تلاش دارند برای استحصال افیون الترناتیو دیگری برای کشاورزان افغانستان پیدا کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های روسیه به کشور را به انجام طرح‌های بزرگ این کشور رب داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. او روز 1 آوگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت جلب سرمایه از روسیه به اقتصاد کشور در 3 ماه امسال 2 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل داده است، ولی به این پرسش پاسخ دقیق نداد که تحریم های کشورهای غرب بر روند سرمایه گذاری های روسیه به تاجیکستان تا کجا تاثیر گذاشته است.
یگانه یک میپرسند که چی به فدراسیون روسیه سالهای پیشین سرمایه بسیارتر میداد، هوزی کمتر شده، برای اینکه یک چند لایحه هایی بودند که آنها ساختمانشون به اتمام رسید. از قبیل من اگر سنگ تودا بگویم من دیگر سازیدانی بود هانا حیات ریجنسی نبودن برای قدر نسبتی بود نیکی حاضر من اما معلومات شما که چقدر در مرامات قید کردن ما در ماه سپتامبر سال جاری یک فرمی کلونی سرمایه گذاری تاجیکستان و روسیه را به نقشه گرفته ایم. ما وابسته با در این سمت با شریکانی با تشکیلات های сармоягузорони Федерация Россия вобаста ба ҷалби сармоя худ мо корбарӣ рафта истодааст.
Баъзе иқтисодонҳо ба уморҳои кумитаи сармоягузорӣ дар мавриди ҳаҷми вуруди сармоя ба Тоҷикистон ба назари шубҳа менигаранд. Аюб Эгамов, иқтисодони тоҷик, рӯзи 2 август дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, бо таваҷҷӯҳ ба таҳримҳои кишварҳои ғарб нисбати Русия ва ҷангҳо дар Украина, ин кишвар феълан дар шароите нест ки битавонад ба кишварҳои чун Тоҷикистон сармоягузорӣ кунад. вай таъкид намуд ки дар умум Русия ба Тоҷикистон ҳамеша ваъдаи сармоягузорӣ бузург мекард, вале дар амал иҷро намекард. چیزی که مسئولان کمیته سرمایه‌گذاری قابل قبول نمی‌دانند و بر آن تاکید می‌کنند که روسیه سرمایه‌گذاری‌اش را به اقتصاد تاجیکستان بیشتر خواهد کرد. در نشست روز 1 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری از نتیجه کاری 6 ماهه نهاد زیر رهبریش معلومات می‌داد، ولی از گفتن حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این نیم ساله خودداری کرد. وی تاکید نمود که چنین آمار را در ماه آوگوست نتیجه‌گیری می‌کنند. با اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری، چین، لوکسمبورگ، سوئیسریا، بریتانیا کبیر از کشورهای سرمایه‌گذاری اساسی به اقتصاد تاجیکستان بودند. طبق اطلاع این نهاد، در مجموع واردات سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در 3 ماه اول امسال بیشتر از 170 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته حدود 60 میلیون دلار زیاد است. بخش اعظمی سرمایه‌گذاری خارجی به چین راست می‌آید و آن هم اساساً برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک تاجیکستان پیش‌بینی شده‌اند. به نظر ذوالفقار اسماعیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین در بخش کندنی‌های فایده‌ناک تاجیکستان پیش از همه به نفع این کشور است. او روز 2 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چین اینا به خاطر اون میکنه که در تاجیکستان راه می‌سازه با تمام مثلا چی گوشه‌های دوردست کوهستان تاجیکستان، وای مقصد چین او مثلا راه سازیش به خاطر اون نیست که مردم تاجیک با اون مرسدس‌هاشون برون و بیارن بمارو، به خاطر اون است که در آینده این مثلا این زیربناهایی که می‌سازد چین برای خودش در کار، برای بردن کندنه‌های فایده‌ناک از تاجیکستان. چین بسیار دورنما را نگاه میکنم کار میکنم.
چین که در استخراج کانهای فایده‌ناک کشور سهمی نمایان دارد، سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصاد تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. بخش اساسی قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. با توجه به قرض و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ این کشور، برخی کارشناسان از پایبندی اقتصاد کشور از سرمایه چین اظهار نگرانی میکنند. در همین حال نمایندگان کمیته سرمایه‌گذاری میگویند تاجیکستان با راه اندازی روند دیورسیفیکاسیای جغرافیای سرمایه از کشورهای دیگر از جمله اروپایی هم سرمایه جلب دارد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری گفت:
در سمت اگر دیورسیفیکاسیا ما به شما یک معلومات اگر پیشنهاد کنیم، مثلا در 5 سال اخیر واردات اندوخته سرمایه‌گذاری از جانب سرمایه‌گذاران کشورهای اتحاد اروپا و اقتصاد جمهوری تاجیکستان بیش از 700 میلیون را تشکیل داده است. مثلا برای معلومات از آستری 239.3 میلیون دلار سرمایه مستقیم، لوکسمبورگ 166، فرانسه 84.6، بلژیک 68.7، نیدرلند 56.7 و دیگر دولت‌ها ورود شدند.
او افزود مسئله جلب سرمایه به اقتصاد کشور آنها را قانع نمی‌کند و تلاش دارند به کشور سرمایه بیشتر وارد گردد. تاجیکستان یکی از کشورهای پس از شوروی است که با گذشت 30 سال از زمانی به دست آوردن استقلال برای فضای نامساعد سرمایه‌گذاری و مانع‌گذاری‌ها به فعالیت آزاد صاحب‌کاری انتقاد می‌شود.
خبرهای آزادی به زبان روسی، چرا نه؟ russozodi.info ё ozodinovosti.info бехабар намонед.
гурӯҳи занон, ҳамсарони ҷиҳодиёни давлати исломӣ, ки ахиран аз сурия ба тоҷикистон оварда шуданд, на дар боздоштгоҳ, балки дар осоишгоҳ нигаҳдорӣ мешаванд. мақомот мегӯянд барои ба зиндагии маъмулӣ мутобиқ шудани онҳо муҳлати муайян зарур аст. ҷузъиёти бештари мавзӯро ман сарвинози рӯҳуллоеваро мекунам. ҳилолбек қурбонзода, раиси кумитаи кор бо занон ва оила, рӯзи 2 август зимни нишасти хабарӣ гуфт, аз аҳволи онҳо ҳар рӯз хабар мегиранд.
аз аҳволи онҳо ҳар рӯз мо хабар мегирем, қариб ки ҳар рӯз хабар мегирем, бо онҳо суҳбат мекунем. хай вазъияти равонии онҳоро шумо медонед, он албатта вақте ки ли солҳои зиёд онҳо фақат дар даруни ҷанг буданд, баъди баргаштанд, бар онҳо як муҳлати муайян дар кор аст ки онҳо масалан ба шароити имрӯза мутобиқ шаванд.
Қурбонзода мушаххас нагуфт ки ин занон дар куҷо нигаҳдорӣ мешаванд ва то куҷо ба мунсифона баррасӣ шудани қазияи онҳо мешавад умед баст, вале таъкид кард ки онҳо аз хидмати равоншинос ва ҳуқуқшиносон бархурдоранд. روزی 25 ایول 146 زن و کودک تاجیک از اردوگاه‌های سوریه به تاجیکستان برگردانیده شدند. این گروهی زنان و کودکان تا زمان انتقالشان به تاجیکستان در اردوگاه الحول در ولایت حسکی سوریه نگهداری می شدند که مناطق تحت نظارت کردهای سوریه دانسته می شود. قبلا تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگردانده بود. ده ها زن تاجیک در آن کشور به زندان محکوم شدند، ولی تا هنوز میان عراق و تاجیکستان یگان شرطنامه استرداد وجود ندارد. با وجود این، خبری آوردن گروهی زنان و کودکان از سوریه، سبزگل کمالوه ساکن شهر دوشنبه را که دخترش در عراق است امیدوار کرده است.
ما همه مراه دیگه میکنیم که نی روز میبین پگه میبین ایشا میبین شوی دیگه میبین هم خداشون هم کودکاشون هم ایتدارید کشتیسیم دیگه نمیدونیم.
زنانی که از سوریه به تاجیکستان آورده شدند، بارها برای برگردانیده شدنشان به وطن تلاش کرده، به سازمان‌های جهانی و هم رادیوی آزادی مراجعه نمودند و همچنین گفته می‌شود این زنان از حضور خود در کشورهای جنگ زده خبر داده گفتند می‌خواهند به تاجیکستان برگردند. فریدون هادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی به این باور است که هرچند اکثر این زنان با تشویق شوهرانشان به این کشورها رفتند، ولی آنها بی‌گناه هم نیستند. اما او میگوید نباید آنها مورد شکنجه قرار گیرند.
آنها باید که با ادوکات مثلا کار کنند. این چیز هم بسیار مهم است. و البته با عضو اویلشون، پدرشون، مادرشون مثلا یا برادرشون باشد، البته ملاقات کردنشون ممکن باشد. این هم هست، لیکن همچون در زندان مثلا. این چیز هم وقتی که در زندان مردم ها میبرند، آنها حق دارند که با نزدیکانشون ملاقات کنند.
مقامات میگویند اکثر زنان همسران مردانی بودند که در میدانهای جنگی سوریه و عراق کشته شدند. گروهی در زندان و برخی هم در اردوگاه ها به سر میبرند.
در 3 سال اخیر شماره داوطلبان تحصیل عالی به خصوص پسران در دانشگاه های تاجیکستان قریب 13,000 نفر کم شده است. رهبر مرکز ملی تستی سبب کاهش داوطلبان را به تحصیل جوانان در خارج ربط داد، اما کارشناسان میگویند این نتیجه قانونی نوی دعوت به ارتش می باشد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مرکز ملی تستی می گوید اگر سال 2020 تعداد داوطلبان به دانشگاه های کشور بیشتر از 100,000 نفر بود، پس امسال این شماره تا 82,000 کمتر شده است. از همین 82,000 نفر هم تنها 69,000 نفرشان به امتحان ها حاضر شدند. سبزلی جعفرزاده رهبری مرکز ملی تستی روز 4 آوگوست تصدیق کرد که 3 سال اخیر روند کمشوی داوطلبان ثبت شده است. جناب جعفرزاده سبب این را چنین گفت:
ولی ما فکر میکنیم که از بس که سال 2020 به همه ما معلوم است که سال پاندمی بود و راه ها بسته بودند و بسیار نفران و مسئله تعلیمی تحصیلاتی داخلی کشور توجه کردند. در سال 2020 شماره از خرید گذشتگان واقعا هم زیاد بود.
اظهارات رئیس مرکز تستی در حال است که قبل از پاندمی هم تعداد داوطلبان به مانند امسال کم نبود. از جمله سالهای 2018 و 2019 شماره داوطلبان از 90,000 بیشتر بود، اما بعد قبول قانون نو شماره خواهشمندان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان تا 82,000 کم شد. گزارش‌های نوی مرکز ملی تستی نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر اساساً شماره داوطلبان پسر در دانشگاه‌ها کم شده است. مسئولین مرکز تستی روز 4 آوگوست گفتند اگر سال 2020 قریب 57% داوطلبان پسرها بودند، پس امسال این تعداد به 53% کم شده است. برخی از کارشناسان از جمله پروفسور عبدالرحمن قربانوف گفته بود به طور نظر از کم شدن تعداد داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی نتیجه قبول قانون نوی دعوت به ارتش است. قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدره حربی تحصیل می‌کنند باید 1 سال خدمت کنند و محصلان رشته ماجستراتورا و دکترانتورا هم حق به تأخیر گذاشتن خدمت را ندارند. بیشتر دانشجویان 6 دانشگاه کلانترین کشور بعد ختم کافدره حربی صاحب بلیط حربی می شدند. آنهایی که در رشته ماجستراتورا و اسپیرانتورا تحصیل می کردند در وقت تحصیل از خدمت در ارتش آزاد بودند. پروفسور عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی ماه ینور امسال گفته بود قبول گردیدن قانون مذکور به نظام مکتب های عالی و مؤسسه های علمی تحقیقاتی تاثیر جدی منفی رساند. کاهش داوطلبان نگرانی برخی از مقامداران را به میان آورد. از جمله اکرام سبحانزاده دایرکتور آژانس نظارت در ساحه معارف
آغاز هفته ضمن نشست خبری گفته است کم شدن تعداد دانشجویان پیامدهای منفی دارد که آن می تواند به مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسب ضرر رساند. به نوشته سامانه پرستیجی، سبحان‌زاده گفته است کاهش داوطلبان می تواند نارسایی کادری را در کشور به میان آورد. یعقوب حلیموف، روزنامه‌نگار تاجیک، مسئله تاثیر قانون نو دعوت به ارتش به صاحب معارف را آموخته است. او میگوید قانون نو به بازبینی نیاز دارد.
قانون حتما تاثیر دارد. قسمی از جوانان به این باور رسیدن که چه دانشگاه خوانن چه نخوانن حتما به خدمت حربی برده می شوند. به این خاطر احتمال از بحر دانشگاه گذشتن، از بحر معلومات عالی گذشتن. و عامل های دیگر می تواند این باشد که هم والدان و هم بچه ها به این خلاصه رسیدن، به این نتیجه رسیدن که دیپلم دانشگاه سندی دریافت معلومات عالی کفالت پیدا کردن کار و درآمد نیست.
با وجود انتقادها از قانون نو دعوت به ارتش، مسئولان وزارت دفاع و معارف کشور بر این نظرند که قانون مانع تحصیل جوانان در دانشگاه ها نمی شود. محمد یوسف امامزاده، سابق وزیر معارف تاجیکستان، اول امسال از قانون نو دعوت به ارتش حمایت کرده گفته بود خدمت به وطن مادر قرض شهروندی هر نفر است. سبزعلی جعفرزاده، رهبر مرکز ملی تستی، میگوید برای دقیق کردن سبب های کاهش داوطلبان نیت دارند امسال نظرپرسی انجام دهند. یک منبع در وزارت معارف با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت آنها به حکومت پیشنهاد کردند تا قانون دعوت به ارتش اصلاح کرده شود. پیشنهاد ما این است که مثل گذشته مقام کافدرهای حربی برقرار شده، همچنین مگیستر و اسپیرانت ها در دوره تحصیل از خدمت آزاد باشند، افزود منبع.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجسمه باباجان غفوروف، مؤلف کتاب تاجیکان و یکی از قهرمان‌های ملی تاجیکستان است، حالا در زیر چادر قرار دارد. مقامات محلی مجسمه را که با خرج 170 هزار سومانی ساخته شده است هنوز رسما افتتاح نکرده اند. شهردار باختر برای پرده برداری فرصت دیگری را منتظر است. بنیادی باغ و گلگشت به نام باباجان غفوروف. در جلسه شهرداری باختر معلوم شد که خرج کارهای مینبعده نه از بودجه مقامات بلکه از حساب صاحب کاران بوده است.
صاحب کار را جلب کنیم، مبلغ های صاحب کار را جلب کنیم. لایحه موافقه شدگی بود. باز سه هفته پیش بعض ایراد ها شد و لایحه مکمل گردید و صاحب کار وظیفه دار شده است. میدان قهرمان تاجیکستان، مؤلف کتاب تاجیکان باباجان غفوروف افتتاح خواهد شد.
این هیکل دیگری باباجان غفوروف در شهر باختر است. در دو طرف بنای حکومت دو هیکل قهرمان ملی جای دارد. یکی برداشته می شود، دیگری رسما افتتاح می گردد.
حاضر شهر باختر صاحب دو باباجان غفوروف نشده است. یک تا هست رسمی، آن چیزی که هست. اگر به شرطی که دویم شود، شما در نظر داشته باشید، ما دویم رسما می کشویم، پیش از آن یکم از بین می بریم.
مجسمه باباجان غفوروف در شهر باختر 25 سال پیش گذاشته شده است. ایرادها بود که قامت قهرمان ملی را کوتاه نشان داده اند. از آن وقت نام و نسب قهرمان از پای هیکل برداشته شد، ولی بنیاد هیکل نو طول کشید. هیکل نوی باباجان غفوروف در نزد یک کارخانه بافندگی گذاشته شده است. در محل سابق هیکل از سوی صاحبکاران خانه بنیاد می شود که دیگر برای قهرمان ملی جای خالی نیست. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی باختر.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد، چشم گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دل در نگاه آتشی توفان بود. ساعتی هنگامی ویدار بر لبم شعله‌ی حسرت افرو یادی آن خنده‌ی بی‌رنگ و خموش ای سر و پا وجودم را سوخت ای سر و پا وجودم را سوخت ای سر و پا وجودم را سوخت یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات جگنه بر جانه آخیراتش میگند بر جانت آخیراتش میگند بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی بیگ سید امینی، دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علماتو و دیگر شهرهای این کشور پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پورا گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایت حقوق بشر